گفتیم که مدعی العموم ممکن نگذره و حتی پدر اعدام بشه، اینجا هم ممکنه که نه غالبا اینجوری دیگه.
بله
غالبا اینجوری که اولیا آدم
اصلا خانواده حاضر نیست که آره دو تا غم بهش برسه،
همینطوره. ولذا غالبا این مشکل فقط حکم وجود داره، اما که بخواد در اجرا هم داشته باشیم نه. یه نکته هم عرض بکنم که به طور کلی سیاست جزای اسلام، سیاست کیفر در اسلامون، قوانین کیفری بیشتر برای بازدارندگی نه برای اجرا. یعنی کیفرها سخت بازدارندگی داره، حالا اگه کسی انجام داد به این سادگی ها اون حکم اجرا نمیشه،
شرایط خاص خودش رو
خیلی شرایط خیلی سخت. بله. الحدود تود را به شبهات.
بله.
یه شبهه که اومد دیگه اون حد میره کنار. اینجا
بله.
عمده اینه که فلسفه حکمتی نیست که بخواد اینها اجرا بشه، حکمتی اینه که بازدارندگی داشته باشه. بله، مادر باید حواس جمع کنه که اگر بخواد فرزندش رو مثلا از بین ببره، این مادر ممکنه قصاص بشه. بازدارندگی حکم مهمه که این خاصیت در این حکم هم هست.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
زنگ معارف.
چنین گفت پیامبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. به منظور پاسخگویی به سوالات اعتقادی دانش آموزان عزیز مجتمع آموزشی تربیتی هدایت واقع در شهر قم به این مدرسه اومدیم تا با هم سوالات دانش آموزان عزیز رو بشنویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
از خانم پرنیان سادات سلمان صفت دعوت میکنیم بیان سوال خودشون رو بپرسن.
سلام، خسته نباشید. پرنیان زهر سلمان صفت هستم، پایه هفتم. سوال من اینه که چرا در دنیا پرسرعت مثل امروز احساس میکنم نماز وقت تلف کردنه؟
سوالاتی که دنیا امروز داره، ببینیم با کدوم سمت سرعت گرفته، به سمت مقصد یا به سمت بیراهه؟ اگر به سمت بیراهه که هست،
بله،
چه فایده داره؟ سرعت برای چی؟ برای اینکه مثلا پولدارتر بشه، برای اینکه مثلا فرض کن شهوت بیشتری داشته باشه، برای اینکه مثلا قدرتی که بخواد آدم بیشتر بکشه. سرعت این که ما سلاح‌های مخربتر ایجاد کنیم تا آدم بیشتری بکشیم. این سرعت چه ارزشی داره؟ اگر سرعت به سمت انسانیت باشه خب خیلی خوبه، قبول داریم. اما الان اینجوری واقعا تکنولوژی صنعتی که الان هست در خدمت کیه؟ در خدمت انسانیت یا در خدمت نتانیاهو و قدرت شیطانیه که انسان‌های بیگناه زن و بچه و اینها رو قتل عام کنن و لتوپار کنن؟ پس اینکه سرعت گرفته، کجا سرعت گرفته؟ کدوم سمت سرعت گرفته؟ دو، آیا انسان فقط همین بُعد مادی حیوانیشه یا یک بُعد انسانی هم داره؟ اون انسانیت انسان آیا به سمت خوردن و شهوترانیه یا به سمت انسانیت و تقوا و به سمت رشد معنویه؟ اگر دومی که دومیه، نمازی که اینجا انسانو به مقصد میرسونه، نه قدرت اقتصادی یا قدرت مثلا سیاسی یا قدرت تکنولوژیکی، نه، اونا جای خودش محترم، اما انسانیت انسان کمک نمیکنه. نمازی که انسانو به مقصد میرسونه، نمازی که به انسان سرعت میده در اون راهی که باید سرعت بگیره، که سارو الی مغفرت من ربکم، باید سرعت بگیریم، اما کجا؟ به سمت خدا. چی ما رو به سمت خدا سرعت میبخشه؟ نمازه که از صلات و معراج المؤمن، نهدمانیست که انسان رو سمت بالا پیش میبره، از صلات و قربان و کل تقیه. بنابراین بله، انسان باید سرعت بگیره. سابقو سار و هر دروت قرآن داریم، به سمت چی؟ به سمت خدا. آیا ثروت ما رو به سمت خدا پیش میبره؟ خیر. آیا قدرت سیاسی، قدرت نظامی که آمریکا داره، آمریکا رو به سمت خدا پیش برده یا به سمت شیطان پیش برده؟ آمریکا رو کرده شیطان بزرگ، اسرائیل رو کرده شیطان بزرگتر از آمریکا. این اگر سرعت انسان، این سرعت قبول نداره. اما اگر سرعت به سمت مقصده که مقصد خداست، ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهى، انا لله و انا الیه راجعون، اگر مقصد خداست، نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، سمت خدا پیش میبره. نه بی نمازی. پس نه خیر نماز، نه انسان از سرعت باز میداره، اون هدفی که با نماز تأمین میشه از راه دیگه تأمین نمیشه. مطلب دوم این که اتفاقا انسان بخواد همون در مسائل مادی و در مسائل حتی علمی و تکنولوژی و صنعت هم بخواد سرعت بگیره، راهش معنویت. اگر روح انسان سالم بود اون وقت علم رو میفهمه، فیزیک رو میفهمه، شیمی رو میفهمه. اما روحی که ناسالمه، روحی که معلوله، روحی که به خاطر دوری از خدا اون خاصیت رو نداره، تو علم هم شما ببینید غالب کسانی که در همین علوم طبیعی و تجربی هم به جای رسیدن کسانی بودن که آدم خوبی بودن، حداقل دیندار بودن. اگه انسان بخواد حتی در همین علوم تجربی هم سرعت بگیره، راهش نمازه. هرچه که انسان معنویت بیشتری داشته باشه، در همین علوم هم پیشرفت بیشتری خواهد داشت. و نکته آخر این که باز چقدر نماز وقت ما رو میگیره؟ این همه اوقات باطلی که ما در 24 ساعت، شما چقدر وقت صرف نماز میکنید؟ مثلا 1 ساعت، 2 ساعت، 2 ساعت کجا؟ 24 ساعت کجا؟ بقیه چیکار میکنه انسان؟ بقیه‌اش همش در حال سرعت گرفتن در مسیر علمه. نه اینجوری نیست.
شما پاسخ سوالتون رو دادید.
بله
ممنون از شما.
شنوندگان عزیز، بخش زنگ معارف رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. این بخش در مجتمع آموزشی و تربیتی هدایت در شهر قم ضبط و تهیه شده که جناب استاد محمدی در اونجا حضور پیدا کردن و به سوالات اعتقادی دانش آموزان مدرسه پاسخ دادن که به اتفاق شما عزیزان این بخش رو شنیدیم. با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید و همچنین از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سوالات تلفنی خودتون رو از برنامه طرح کنید و پاسخشون رو از استاد محمدی شارودی بشنوید. شنونده گرامی با شماره 0913-05-83 این سوال رو از برنامه پرسیدند. سلام، من خانومم فوت کرده، چند نفر خواب دیدن، جایش خوب است، آیا می شود به خواب اعتماد کرد؟ جناب استاد بفرمایید.
که خواب حجیت داشته باشه خیر، اما میشه اعتماد کرده بی نداره، مخصوصا که اگه بخواد یک خواب تکرار بشه. حالا یه نفر دیده، ممکنه علل و عوامل متعددی در این خواب تأثیر داشته باشه، روحیات اون شخص، زمانش، مکانش، شرایط فیزیکی، شرایط روحی و روانش خیلی جدا تأثیر داره. وقتی چند نفر به طور متفاوت یک خوابی رو میبینن، این خودش تا حدی میشه انسان اعتماد کنه که این مطلب چنین خواهد بود. اما این که بخواد بر اساس این خواب انسان بخواد حکم کنه یا بخواد یک حکم شرعی رو وضع کنه خیر. مثلا اگر فرض کنید که این خانم بدهکاری داشته باشه، حق الناسب گردنش باشه، اگر 1000 نفر هم خواب ببینن که شون تو بهشت و جاش خوبه و همه حق الناسان بخشیده شدن و اینها، باز قابل قبول نیست. باز تکلیف بازماندگانش چیه؟ این حق الناس برن ادا بکنن.
بله.
آخه گاهی برخی اشتباه میکنن، میگن پدر ما مثلا نماز نمیخوند و چنان بود، اما همه خوابش دیدن که تو بهشت جاش خیلی عالیه. ایبی نداره، فرض کن جاش خیلی عالی باشه، شما تکلیف اینه که نمازا رو بخونید و
از غذا باید ادا
اینا رو انجام بدید.
بله.
پس این که اون حالش اونجا خوبه ایبی نداره، میشه قبول کرد، مخصوصا اگه بخواد تکرار بشه خواب ها. اما این که وظیفه ما نه، شما باید حتما باش خیرات بدید، مبرات بدید، اگر حقی به گردنش هست هر چه سریعتر باید حقوق رو، چه حق الله چه حق الناس ادا بکنید، تکلیف خودتون رو انجام بدید. یعنی خواب رو شما بگید خیلی خوبی، پس خیالمون راحته که هیچ نیازی نداره. نه، بازم نیاز دارن، حتما باید به یادشون باشید.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. جناب استاد، شنوندهی با شماره 0921-17-28 این سوال رو از برنامه پرسیدن که چرا دعا میکنیم به درگاه خدا قبول نمیشه؟
بله، اول اینکه دعا میکنید معلوم نیست دعا کنید، چون دعا خودش یک مفهوم داره، یک ماهیتی داره، اون ماهیت حاصل شده یا نشده. دوم اینکه آیا واقعا شما خدا را میخوانید یا اینکه نه، چون گاهی معرفت ما نسبت به خدا معرفت درستی نیست، تو ذهن خودمون یه چیزی رو خلق کردیم میشیم خدا، گاهی هم باش دعوا میکنیم، گاهی هم باش حرف میزنیم با اون مخلوق ذهن خودمون،
گاهی ازش طلبگاریم.
آره، اون خالق نیست، مخلوقه.
بله.
یا اینکه گاهی ممکنه که از کنم که
موانع جلو استدلال دعا رو گرفته باشه. مثلا فرض کنید که گناهی بیاد دعا رو حفظ کنه، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعا، و گاهی ممکنه که مصلحت نباشه، مصلحت شما نیست، شما خودتون خبر ندارید، خدا میدونه که اگه این حاجت رو شما بده شما بدبخت میشید، و خدا این کارو نمیکنه چون حکیمه. و گاهی ممکنه که به تاخیر افتاده، باز به خاطر اینکه خدا شما رو دوست داره، میخواد که بیشتر دعا کنید، چون دعا خودش عبادت، ذات دعا عبادت. و گاهی هم ممکنه که این دعا بلاها رو، ممکنه که قطعا اینجوریست، بلاها رو از شما دفع کرده که شما خبر نداری، که اگر این دعاهای شما نبود اون بلاها شما رو نابود میکرد، اون بلاها به سر شما نازل میشد. خلاصه این که شما خیال میکنید دعا کردید و نتیجه نداشت، این 100% غلطه. این ادعونی استجب لکم 100% درسته، ولی اینکه اصلا انسان حاجت رو نگیره، اجابت شده منتها جایگزین شده، بهتر از اون داده شده، به تأخیر افتاده به آخرت، تا اونجا انسان ثواب‌هایی داشته باشه که هیچ وقتشون ثواب‌ها رو به دست نمی آورد، بلاها ازش دفع شده، همش هم اجابته. پس این کریمه ادعونی استجب لکم این 100% درسته و همیشه برقراره. بله ممکن اجابت اونی که شما میخواید نباشه، به هر دلیل که شما عدم مصلحت هست. فهمیدم تو که شما فرمودین بحثا رو مفصل داشتیم، ما تو برنامه شرح سیفی سجادیه که یک شنبه ها تو مسجد خودمون داریم، قبل از اینکه بخوایم به شرح سیفه بپردازیم، کمتر از 10 دقیقه ما راجع به اصل دعا صحبت میکنیم، که اگه دوستان به اون کانال اصول دین مراجعه بکنن اونها رو خواهند دید. اون حرفای ما راجع به دعا که خیلی مفصل صحبت کردیم، یعنی از اهمیت و ضرورت و جایگاه دعا تا موانع استجابت دعا تا شرایط استجابت دعا تا آداب دعا و همینطور آثار دعا، بحث مفصلی رو اونجا معمولا داریم.
بله بسیار ممنون جناب استاد. در پیام رسان ایتا کانال اصول دین این مسائل رو اونجا مطرح کردم به صورت مفصل، که شما عزیزان میتونید اونجا مراجعه بکنید و از این مطالب استفاده بکنید. مطلبی که از حضرت علی من استفاده کردم این هست که دعا اگر اجابت نمیشه اینطور نیست که بی تأثیر باشه، 100% تأثیر داره، و اگر هم اجابت نمیرسه فرمودید که
به اجابت میرسه، اون تا اون چیزی میخواد داده نمیشه، اون حاجتش رو نمیگیره.
همون حاجت به مقصود این که اون چیزی که مورد درخواست هست، آره، اون مورد درخواست اجابت نمیشه. این یا به علت این هست که دعای ما دعا نیست، نمیدونیم چی میخوایم، یا شرایط استجابت رو نداره، یا اینکه موانعی مانع استجابت هست که گناه فرمودید و مسائل دیگه، حق و ناسی شاید بگردن ما باشه و
حرامخوری باشه،
حرامخوری موارد دیگه که اینها مانع استجابت بشه، و یا اینکه اصلا به مصلحت ما نیست. ما فکر میکنیم، تصور میکنیم که این مصلحت ماست، ولی مصلحت ما نیست، و شاید هم اگر به اجابت برسه اون درخواست بعدن بگه به خدای کاش این دعای ما اجابت نمیشد. و یا مورد بعدی هم اینه که میتونه اثر دفع بلا رو داشته باشه، که بلاهایی رو که بلا آثار فراوان دیگه‌ای که فرمودید. جناب استاد بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی که مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات عزیزان شنونده پاسخ فرمودید و وقت عزیز و شریفتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز قرار دادید. از شما شنوندگان گرامی که تا انتهای برنامه پرسامان اعتقادی با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، 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 احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من آباد. آباد است تو هم من، آباد است تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، عصر گرم تابستونتون بخیر باشه. انشاءالله سه‌شنبه دهم تیر ماه 1404 هست و تا لحظات پیش شنونده برنامه پرسمان اعتقادی بودید با پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. تکرار این برنامه امشب ساعت 22:55 دقیقه پخش میشه. پنجم محرم الحرام هست، باز همین ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. قبول باشه عزاداری ها و سوگواری هاتون، ملتمس دعای خیرتون هستیم. همکاران من به مناسبت این ایام با برنامه زنده با نام خط سرخ در خدمت شما هستن، دعوت میکنم همراهشون باشید.
تموم زندگی مال حسین، دلم هم وار دنبال حسین.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام بود.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که عشق حسین رو در دلها و جانها شعله ور کرد.
نام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین،
سلام بر حسین که سلام بر او گشودن پنجره های بهشت است، تنفس در هوای بهشتی است. سلام بر حسین یعنی از اکنون به عاشورا رفتن و از اینجا به کربلا پیوستن.
سلام من به حسین و به کربلای حسین.
سلام بر حسین مظهر عشق و دلدادگی، سلام بر حسین روح آزادگی و شجاعت، سلام بر حسین کشتی نجات و کوتاه ترین راه رسیدن به بهشت. حسین ای ساحل نجات، ای سوزنده ترین نام، ای زیبا ترین جلوه خدا، ای مظلوم تاریخ، ای منظومه بلند آسمان و ای دیباچه تمام دنیا، مظلومیت تو سرفصل مظلومیت‌های تاریخ است. سلام بر تو و بر راه سرخ.
سلطنت خیش در ازای حسین، سلام من به حسین و کربلای حسین.
سلام به شما عاشقان و شیفتگان امام حسین علیه السلام که هر سال در محرم پرچم حسین رو در دست میگیرید و فریاد حسین حسین سر میدید. ویژه برنامه خط سرخ رو در پنجمین روز ماه محرم از رادیو معارف میشنوید.
لبیک یا حسین، لبیک
دلم از اون من این کل بیدم
حسین لبای کار
درس بزرگی که از حماسه عاشورا گرفتیم الگوی عملی و رفتاری برای شناخت زندگی و مرگ. زیباترین نوع زندگی تسلیم کامل حق بودن، گرچه به قیمت فدا کردن جان باشه. اگه انگیزه الهی عمل و رفتار در چارچوب اراده و خواست خدا در جهت دادن به زندگی و مرگ انسان نقش داشته باشه، هم زندگی دارای مرتبه و رتبه است و هم مرگ انسان. نوعی از مرگ دوستان اجباری و غیر اختیاریه و با پایان یافتن اجل اتفاق میفته، اما نوع دیگر مرگ اختیاریه. در این نوع اگر مرگ در راه فساد و امیال پست نفسانی باشه ضد ارزشه، ولی بسیاری از مرگ‌های اختیاری یا مرگ‌هایی که در راه انجام دادن وظایفی مثل تأمین معاش و دفاع از مال و جان باشه ارزش داره، ولی ارزش تکاملی اون کمه. حالا اگر مرگی انتخابی و با هدف رضایت خدا، دفاع از دین و رهبری باشه، عالی ترین مرتبه و زیباترین مرگه که به اون شهادت میگن.
نسل شهیدانی از این ساز و برگ نمی ترسیم، ریشه دواندیم و افتد چون یک برگ نمی ترسیم. آری از والا غالب است، خون مظلومان را طالب است. آری از والا غالب است، رهبرش حضرت صاحب است. آری از والا غالب است، که علی ابن ابی طالب است. به گوشی فرمانده فرمانده موجیم و در جوش و خروشی، لب تر کن همه کفن بپوشیم. لبیک یا حسین، لبیک.
عصر سه‌شنبه‌تون بخیر باشه عزیزان شنونده سوگواران حضرت ابی عبدالله علیه السلام. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه. دهم تیر ماه پنجم محرم الحرام با افتخار در کنارتون هستیم با پنجمین برنامه از مجموعه خط سرخ که تا روز چهاردهم این ماه عزیز در کنار شما خواهیم بود. هر روز این برنامه از ساعت 16:45 دقیقه آغاز میشه تا ساعت 18:06 بعد از ظهر ادامه داره و بحث جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا بخش محتوایی است که گفتگو میکنه با کارشناس ارجمند برنامه. بخش گزارشی داریم، خط خون و معرفی کتب عاشورایی پخش خواهد شد. آسمان شهری ها که روایت تلفیقی است از شهدای کربلا در سال 61 هجری و شهدای کربلای ایران، روزخوانی و مرثیه خوانی داریم و بخش های دیگه که انشالله تقدیم حضورتون خواهد شد. 30553 سامانه پیامکی برنامه است و شماره تلفن ارتباطی 329-10-551 با پیش شماره 025. فکر میکنید که حضرت سید الشهدا علیه السلام امروز از ما چه خواسته ای دارند؟ چون وضعیت شناسی و زمان شناسیمون رو میخواییم محک بزنیم، پاسخ این سوال بسیار میتونه مهم و در خور توجه باشه. به نظر شما حضرت سید الشهدا علیه السلام از ما امروز چه توقع و چه خواسته ای دارند؟ اما امروزم در کنار من جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری شرف حضور دارند، نویسنده و محقق، مدرس حوزه و دانشگاه که انشالله از صحبتهای خوب و محققانشون استفاده میکنه. آقای دکتر سلام علیکم، عصر شما بخیر، عزاداریاتون قبول میشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم. امیدوار هستم که انشاءالله همه ما جز به پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام باشیم انشاءالله.
سلامت باشید. متشکرم از حضورتون. عرض کنم که بحث جلوه‌های جهاد تبیین در قیام عاشورا رو از روز اول از زوایای مختلف تا اکنون مورد توجه و واکاوی قرار دادیم. قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام رو میتونیم در زوایای مختلف اون جهاد تبیین بدانیم، به شکلی که حضرت قبل از حرکتشون، قبل از قیامشون این جهاد تبیین رو آغاز کردن، هم در عرصه مقابل با دشمن که حقایق و ارزش‌ها رو وارونه جلوه داده بود و بدعت‌هایی در دین اسلام وارد می‌کرد، و هم در مقام معرفی و تبیین جلوه های حق و ارزش های دین. لذا اگه بخوایم سبک و سیره اون حضرت رو از لحظه حرکت از مدینه تا لحظه شهادتشون مورد بررسی قرار بدیم، هر لحظه اون با هر شیوه و روش ممکن در حال جهاد در راستای تبیین و روشنگری بودند و این سیره و رفتار در عمل حضرت سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و یاران اون حضرت هم دیده میشه. حضرت سید الشهدا در همون مدینه و موقع روگردانی از بیعت با یزید اینطور فرمودند که ما خاندان نبوت و معدن رسالت و موضع رفت آمد فرشتگان و محل رحمتیم، خدا به ما آغاز نمود و به واسطه ما ختم کرد و یزید مردی تبهکار، شرابخوار و کشنده انسانهای محترم است که علنی گناه می کند. کسی همچون من با کسی چون او بیعت نمی کند. مقدمه ای بود که خدمتون تقدیم کردم. درس پس داریم، استفاده کردیم این روزها از صحبتهای جناب استاد جعفری عزیز و آماده هستیم که مقدمه بحث امروزشون رو بشنویم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شد که همینطوری که حضرت عالی فرمودید، ما در حوزه تبیینی ساحت مقدس امام حسین علیه السلام موارد مختلفی رو میبینیم که بسیار درس آموز.
بله.
یکی از اون مواردی که ما میبینیم در بحث وظیفه جامعه و اقدام به موقع کردن و عمل به وظیفه است.
بله.
مرسوم هست که معمولا امروز رو به عنوان روز عبدالله ابن الحسن، عبدالله فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، معمولا میپردازن. خب یه شخصیت به ظاهر کم سن ولی شخصیت مهم و اثرگذار. چرا میگم اثرگذار؟ به خاطر اینکه ما آدمهایی داشتیم توی میدان کربلا آمدند و وقتی فهمیدن، دیروز اشاره کردن، وقتی فهمیدن که ماجرای کوفه و همراهی مردم کوفه نیست و مسلم شهید شده، هانی شهید شده، عبدالله یختور شهید شده، عده‌ای اونجا از امام جدا شدن.
بله.
گفتیم بعد از منزل شقوق که رسیدن به منزل زباله، امام حسین علیه السلام و یارانش خبر نامه شهادت این عزیزان از یکی از یاران یا یکی از دلدادگان امام حسین از کوفه، حالا کدومی که از شخصیت ها بوده، نامه که رسید به امام، امام این نامه رو برای افراد خوندن. یه همچین داستانیه. اونجا گفتیم که خیلی ها جدا شدن، اونهایی که فکر میکردند امام یارانی دارد، فکر میکردن که فضای دیگری در کوفه منتظرشونه، جدا شدن. شاید در بین اینا بعضی از افرادی بودن که دنبال منافع دنیا بودن قاعدتا، بعضی از آدمهایی بودن که ترسیدند، فهمیدن خب پس کشته شدن در کار. ما فکر میکردیم با سلام و صلوات قرار مردم کوفه ما رو تحویل بگیرن. نه، مثل این که مبارزه هم هست،
زندگی خوش. بله. خرمی داشته.
بله. بالاخره ما فکر میکردیم چرای طور دیگه است، ولی دیدیم نه، بحث مسلم ابن عقیل که عزیز امام حسین و فرستاده امام حسین بود، اینجوری مظلومانش به شهادت رسید. اما ممکنه برخی از افراد هم بوده اند که شاید پیش خودشون فکر کردن که خب خیلی خوب، ما بودن و نبودن ما اثری نداره، حالا هرچی هم به امام حسین ارادت داشته باشیم، وقتی که شرایط کوفه اینطوریه که کشته شدن و این حرفا هست، بودن ما فایده نداره. چه فایده داره؟ چه چیزی داره برای ما بودن ما؟ بنابراین بود و نبود ما یکیست.
بله.
و میدان خالی کرده باشن، چون داریم فردی رو که آمد به امام حسین عرض کرد که آقا جان، من تا زمانی که بدانم برات مفیدم میجنگم، موقعی که فهمیدم دیگه فایده ندارم اجازه میدی برم؟ امام فرمود میتونی بری؟ گفت میرم. وسط روز عاشورا این بنده خدا چه آدمی بوده، وسط روز عاشورا آمد تو بهبوه جنگ، آمد به من گفت آقا الوعد وفا، چی میخوای؟ آقا من به شما گفتم هر موقع فهمیدم دیگه براتون فایده ندارم میخوام برم، اجازه میدید برم؟ آقا فرمود میتونی بری؟ گفت بله میتونم برم، اسبم یه جا قایم کردم میرم.
عجب توجیهی هم برای خودش
داشت. رفت. توجیهش این بود که من کاری ازم بر بیاد، یعنی همون توجه به نتیجه، که خب بله، اصلا تو بودن تو حتی یک لحظه بتوانی شهادت امام رو تأخیر بندازی خودش خیلی مهمه. یاران با معرفتی مثل زهر میگفتن ما حاضریم هزاران بار جان داشتیم، جان
فدای امام،
فدای امام میکردیم. به اصطلاح من وقتی این هزاران جان رو میشنوم یاد تعبیر شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه میفهموندم که برحب. به خطاب مقام معظم رهبران که ابن الحسین ما حاضر بودیم هزار بار جان داشته باشیم، کشته بشیم، دوباره زنده بشیم در این، چون این هدف راه رو میبینن، تو این مسیر میبینن. یه شخصیت ها این گونه بودن.